الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروزمون از باب 145 از ابواب آداب العشره است. عنوان باب تحریم ایذاء المؤمن، ببخشید باب 146، باب تحریم اهانت المؤمن و خزلانه. در این باب روایات زیادی هست، من روایت اول رو میخوانم. حدیثی است از امام باقر علیه السلام، حدیث 1 باب 146 از ابواب آداب العشره جلد 8. انا ابي جعفر قال لما اسري بالنبي قال رب يا رب ما حال المؤمن عندك. هنگامی که شب معراج رسید، در آن آدم بالا از سوالاتی که پیغمبر اکرم در پیشگاه خداوند متعال مطرح کرد این بود: خداوندا حال مؤمن، یعنی مقام مؤمن، موقعیت مؤمن در نزد تو چگونه است؟ یا رب ما حال المؤمن عندک. قال یا محمد، من اهان لی ولیم فقد بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شیء الى نصرت اولیائی. کسی که یکی از دوستان من، یکی از بندگان من رو اهانت کند در مقام مبارزه و جنگ با من برآمده است و من بسیار زود دوستانم رو حمایت می کنم و یاری می نمایم. به این مضمون حداقل 4 تا روایت در این باب هست که می فرماید اهانت به مؤمن مبارزه با ذات پاک پروردگاری، در واقع یه نوع اعلان جنگی ما خداست، یا یعنی نوع اعلان جنگ خدا با اوست. در دنیای امروز از حقوق بشر زیاد صحبت میشه، اما اگر ما نگاه به آیات قرآن و روایات اسلامی کنیم می‌بینیم مقام و موقعیتی که انسان، آدم با ایمان در اسلام داره در هیچ مکتب و مذهبی نداره. می‌فرماید یه اهانت به یه آدم با ایمان جنگ با خداست، نه در یه حدیث، حداقل 4 تا حدیث تو این باب به این مضمون. از جمله چیزهایی که خیلی اسلام بهش اهمیت میده آبروی مسلمانه، آبرو و عرض مسلمان، آبرو و عرض هر انسانی است که واقعا دشمن خدا نیست. آبروی انسان محترمه، هر گونه اهانت به هر صورت باشه مجازات شدید داره در اسلام، بعضی جاها حد شرعی بسیار مهمی داره، نسبت‌های ناروای ناموسی به افراد دادن، آبروی افراد رو بردن، باعث حد شدید در اسلام. اهانت به اشخاص، آبروی اشخاص ریختن از طرق مختلف ممکن، غیبت کردن از گناهان بسیار عظیم و کم نظیره و مجازاتش هم فوق العاده سنگینه. شما خودتون میدونید، روایات غیبت رو هم خوندید، در متن قرآن مجید از گناهان کبیره‌ای که آمده از همین غیبته. چرا غیبت حرامه؟ چون آبروی انسان رو میبره. غیبت تعریفش این است: آشکار کردن یه گناه پنهانی کسی، عیب پنهانی کسی، یا گناه یا عیب مخفی بوده. شما اینجا اونجا بنشینی آشکار که این غیبت، آبروش اهمیت غیبت بن به خاطر اهمیت حفظ آبروی مسلمانه. تهمت زدن یکی دیگر از گناهان کبیره است. چرا؟ آبروی انسانی رو میبرد. پخش شایعات در باره افراد با ایمان یکی از گناهان کبیره است که در قرآن وعده عذاب شدید در بارش داده شده. در سوره نور آیات افک رو ببینید چقدر اهمیت میده به این مسئله. چرا؟ به علت اینکه آبرو رو میبره. از جمله چیزهایی که جز گناهان کبیره شمرده شده، مذمت مؤمنی، مذمت، هجاء المؤمن، هجر کردن. در کتاب مکاسب محرمه خوندید درباره اینها. چرا؟ چون آبرو میبره، باعث تضییع احترام میشه. خیلی احترام داره آدم با ایمان. ولی من اصلا، ما نگاه میکنیم در محیط ما، مسئله اهانت یه چیز ساده ای شده. خیلی زود آبروی یک دیگر در صفحه جرائد میریزن. من کار به مسائل جنایی و سیاسی اینا ابدا ندارم. به آسانی برچسب چسبوندن، اهانت کردن، آبروی اشخاص رو ریختن ساده شده. و بدانید اگر این کارها ادام پیدا کنه، خدا غضب میکنه. آبروی اشخاص، ارض المؤمن کدمه، مثل خونشه. چقدر ریختن خون از نظر اسلام اهمیت داره؟ به همون نسبت ریختن آبروست. ایذای مؤمن، آزار مؤمن، ریختن آبروی مؤمن، همه اینها مهم. سه چیز از اهمیت دارن نظر اسلام: مال مؤمن، دم مؤمن، خونش و ارزش، آبروش. ما حالا اقل بیایید و واقعا از خودمون شروع کنیم. هر شایعه پخش نکنیم، هر کلامی درباره هر کس نگوییم. در مجالس که می نشینیم زبانمون قفل محکمه، ایمان داشته باشه، حساب کنیم این سخنی که میگیم. آبروی کسی ریخته میشه. چقدر افراد هم میان پیش ما، ما را حلال کنید، ما را حلال کنید. از این ما را حلال کنید میفهمیم حرام خیلی در جامعه ما هست که میخوان حلال بشه. حالا یه وقت دسترسی پیدا میکنه انسان، اما دسترسی پیدا نکنه، یه حلیت نطلبه، چه میشه آخرش؟ در دعاهای روزهای هفته امام سجاد مخصوصا روی این مسئله انگشت گذارده. عرض میکنه: خداوندا، اگر آبروی کسی را ریختم، دستم نمیرسه برم حلیت بطلبم، مفهومش این است اگه دستت میرسه برو. آبروی کسی ریختم، احترام کسی را از بین بردم، اهانتی کردم، خودش، مالش، فرزندش، همه اینها رو امام سجاد میگه. و ضاق وسعی، دستم نمیرسه، خداوند را یه طور جبران کن، او را از من راضی کن. حالا این دعا همه جا مستجاب بشه نشه معلوم نیست. اهمیت بدیم به آبروی افراد، اهمیت بدیم. در اسلام خیلی مهمه این معنا. این باب یه باب مفصلی است که بعد 12 حدیث در این بابی که 4 تاش همون مسئله کسی که آبروی مسلمانی رو بریزد و اهانت کند اعلان جنگ با خداوند کرده. این بحث اخلاقی. اما یه بحث مهم دیگری هم هست که باید خدمتتون عرض کنم. اخیراً از آذربایجان شوروی سابق هم افرادی اومدن تماس گرفتن، هم نامه برای ما آمده است که از طرف حکومت اونجا مساجد شیعیان رو به بهانه هایی دارن تخریب میکنن. بعضی مساجد تخریب کردن، در صدد تخریب بعضی مساجد دیگر هم هستن. اولا این نکته رو عرض کنم، دومین کشور شیعه در دنیا همین آذربایجان. 90-95% شاید شیعیان باشن. دومین کشور شیعه از نسبت شیعیان و غیر شیعیان در عراق اینقدر نیست، در جاهای دیگه اینقدر نیست. آذربایجان دوم کشور و صهیونیست ها و وهابی ها هم دست به دست هم دادند و بر ضد شیعه در اونجا توطئه کنند و به سراغ مساجد رفتند. ما پیغام فرستادیم برای اونها از طرق رسمی که اگر دست از این کار بر ندارن از ما حکم خواستن، ما حکم میدیم. حکمی هم که میدیم این است که مقاومت بکنن. مقاومت بکنن، کسی هم که در این راه کشته بشود قطعا شهید خواهد بود. اینو ما بهشون اعلام کردیم. الان هیچ حکمی نداریم. اگر ببینیم اونا این کار رو ادامه میدن مملکت خودشون ناآرام میکنن. اکثریت چی هست؟ حکمی هم که مراجع بدن برای اونا مهمه. آدم های غیوری هم هستند و میگن ما میستیم در مقابلشون. دست از این کار زشتشون بردارن. آلت دست صهیونیست ها و وهابی ها نشن، بزن مملکتشون آرام باشه. ما کاری به روابط حکومت نداریم، حکومت ها خودشون میدونن چطور روابط داشته باشن. مراجع مستقلن، وظیفه شرعی احساس کردن حکم میدن. مردم هم دنبال حکم را میفتن. این همه شهید در جبهه دادیم به حکم امام بود، به عنوان مرجعیت، عنوان مرجعیت استقبال هم کردن. از طرق به اصطلاح دیپلماتیک ما پیاممون قبلا رسوندیم، حالا هم علنا و آشکارا میگیم بهشون اگر دست بر ندارند بدانند که آینده خوبی نخواهند داشت. امیدوارم خداوند شر اشرار مخصوصاً صهیونیست ها که هر کجا پاشون برسه تخریب میکنن و وهابی ها که هر کجا پاشون برسه تخریب میکنن، شر اینها رو نه از منطقه ما، از تمام دنیا انشاءالله قطع کنن. برگردیم به سراغ بحث فقهیمون، بریم سراغ مسئله سه.
نظر
ما گفتیم حرمت وضعی هم داره، تقیه ای مخالفت کنن هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره، باعث فساد عبادت هم میشه اجمالا. دلیل هم اجتماع امر و نهی بهش اشاره کردیم اون روز، شرح بیشترش رو هم در کتاب القواعد الفقهیه در بحث تقیه نوشته ایم. بعضی از آقایون یه تحقیقی کرده بودند و اینو من قبل از وارد شدن مسئله سه بگم که بسیاری از مورخین یا محدثین نوشتن عمرت القضاء رو که پیغمبر اکرم انجام داد احرامش رو از مسجد شجره بست، ولی جمعی از اصحاب در جحفه محرم شدن در مسیری که می آمدن در حدیبیه برخشه محرم شدن، حالا همه در حدیبیه محرم شده باشن یا اکثریت در اونجا باشه و بعدن در عمره حدیبیه برخشین عمرت القضا، عمرت القضا که تکلیفش معلومه، بله در عمره حدیبیه که از حدیبیه محرم نشده بودن از مسجد شجر محرم شده بودن. به هر حال برای ما تأثیری نداره، ولی روایتی که خوندیم مضمونش رو یادتون هست که چه بود و تکرار نمی کنم. برگردیم بریم سراغ مسئله سه. ببینید 5 تا مسئله باقی مونده، مواقیت گفته شد، 5 تا مسئله در زیدش آمد، 7 تا مسئله است، 2 تاش گذشت، 5 تا مسئله باقی بود. این 5 تا اولیش درباره شناخت محل میقات، طرق شناخت، از کجا بدانیم اینجا یلملمه اینجا قرن المنازله. یه مسئلهش که المسئله تو سادسه درباره طرق اثبات محل میقات، 3 تا مسئلهش هم درباره محاذاته، یعنی حدیث 4 و 5 و 6 میشه محاذات، احکام محاذات هم احکام مهمی هست. آخریش که مسئله 7 درباره 3 تا میقات دیگر است غیر از مواقیت 5 گانه یکی میقات عمره مفرد است ادنی الحل، یکی میقات حج تمتع است خود مکه، یکی هم میقات کسانی است که اونور میقات خانشونه. مثلا آخرین میقات 90 کیلومتر، اونا در 50 کیلومتری مکه هستن که میقات اونها خانه هاشونه. اینم 3 تا میقات دیگه است که در مسئله 7 بیان میشه. 5 تا مسئله باقی مونده، یکیش طرق اثبات میقات، 3 تاش مربوط به مسئله محاذات و یکیش هم مربوط به مواقیت 3 گانه باقی مونده غیر از اون مواقیت 5 معروفه. خب بریم سراغ مسئله طرق اثبات، المسئله الثالثه. عبارت امام قدس سر این است: تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم. ای یقین نداشته باشی، معنیش این است اولین راه یقین، بل بینت شرعیه، راه دوم این است که بینه شرعیه قائم بشه، 2 شاهد عادل بگن اینجا یلملمه، اینجا مسلخه، اینجا نمیدونم ذات عرقه. اوشیا در منطقه مشهوره، وقت سوال میکنیم جحفه کجاست؟ اینجاست. اشیاء الموجب للاطمینان، نه شایعات بی سر و ته، شیائی که موجب اطمینان بشه. اطمینان به معنی علم نیست، ما میگیم ظن متاخمه به علم، زن متاخمه به علم، متاخم یعنی دیوار، متاخم نیستا، متاخمه، تاخمه جداری جداره، یعنی دیوار خانه من با دیوار خانه او متصل شد. زن متاخمه علم یعنی زنی که دیوار به دیوار علمه ولو علم نیست. الموجب للاطمینان این ستا و ما فقده ما، اگر بیانیه شرعیه و شیاء موجب اطمینان نباشد به قول اهل الاطلاع میریم سراغ قول اهل خبره. ما حصول زن، قول اهل خبره هم باید ایجاد زن شخصی بکنه به قول ایشون، فضلن عن الوسوق، تا چه رسد که موجب وسوق باشه. خب این چهار طریق ایشون ذکر کردن برای اثبات. قول اهل اطلاع قول اهل خبره است، کار به عدالت و تعدد نداریم. سوال میکنیم که جحفه کجاست؟ میگن اون پیرمردی که میدانی کجا هست، اون آگاهه، تمام اینجا رو وجب به وجب میشناسه، برو سوال کن. کار به عدالت و اینهام نداریم، کار به تعددم نداریم. میریم آدمی که اهل اطلاعی از این سوال میکنیم. خیلی خوب، اینا همه در صورتیست که ثابت بشه، اما اگر ثابت نشد شک کردیم چی؟ این فرع دوم میشه. مسئله ثالثه دو فرع داره، یک طرق اثبات چارگانه، یکی اگر نتوانستیم ثابت کنیم چکار کنیم؟ اعتیاد کنیم، دیرتر محرم بشیم، زودتر محرم بشیم؟ مقتضای اصل چیه؟ کلام امام میخونم، فلو اراد الاحرام من المسلخ مثلا، آمده از طریق اعراب میخواد از مسلخ محرم بشه، نمیدانه. ولم یثبت کون المحل الکذایی ذالک، ثابت نشد اینجا مسلخه. هیچ کدام از طرق چارگانه وجود نداشت. لابد من التأخیر، فتوای ایشونه تا برسیم ببینیم، باید تأخیر بیاندازه، حتی یتیقن دخول فی میقات، تا یقین پیدا کند به میقات رسیده. معنیش این است که به حد متیقن عمل کنه، مشکوک اگر هست محرم نشود. خب این عنوان مسئله که امام بیان فرمودن. اولا یه سؤالی ممکن است شما از من بکنید که آقا این مسئله برای این ایام ضرورتی نداره، برای این که مواقیت و تمام مشخص کردند و مسجد ساختند و علامت گذاشتند و تابلوهای متعددی زدند، این ورش تابلو زدند، اون ورش تابلو زدند، دیگه حالا این طرق اثبات چارگانه دیگه برای چی میخواهید، چه نیازی به اینه؟ ولی جواب عرض میکنیم، درسته خود مواقیت امروز مشخص، اما محاذات یکی از مسائلی است که میاد، محاذات رو ثابت کردن مشکل داره. اینجا محاذات هست یا نیست، جلوتر محاذات، عقبتر محاذات، حتی نسبت به مسجد شجره از یه راه دیگری داره میاد، نمیدونه به کجا رسید که محاذات مسجد شجره شده. چرا محاذات هست؟ چرا محاذات نیست؟ خود جده ما نمیدونیم محاذات هست یا نیست، میخوام از جده بیاییم برای حدیبیه، حدیبیه که الان نیستش، باید به محاضات برسیم. محاضات حدیبیه میخوام محرم برای عمره بشیم، البته نه برای حد، عمره مفرده. به هر حال محاضات خیلی جا مشکوک میشه. خب همین دیگه، حالا اولیش نوعا شک نمیشه، تو تابلو داره دیگه همش. به هر حال این مسئله اگر برای خود مواقیت مشکلی نباشه، برای محاضات مشکل هست و ما نیاز به این طرق اربعه داریم. خب بریم سراغ طرق اربعه. در این باره اقوالی هست؟ نه، کمتر متعرض شدن، کمتر متعرض شدن. اونایی که متعرض شدن صورت شک رو گفتن، اما طرق اثبات رو غالبا متعرض نشدن. مرحوم صاحب جواهری که خدایش رحمت کند، در جایی که دیگران هم کم گذاردن اون کم نمیگذاره، ایشون متعرض این مسئله اجمالاً شده. طرق اثبات یه اشاره کرده در جلد 18 صفحه 107، یه عبارتی داره کوتاه میخونم. حالا چون جای دیگه بوده با قولشون اینجا نگفتن، به هر حال لازم است یه اشاره بشه. ایشون میفرماد، کلام جواهر میخونم: لا یخفا علیک وجوب و حصول العلم. این همون راه اوله، وجوب و حصول العلم. او ما یقوم مقامه شرعا، چیزی که قائم مقام علم میشه، یعنی بیانه یا شیاء موجب اطمینان. او ما یقوم و مقامه شرعا فی معرفت الوقت، وقت یعنی میقات، الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. لکن اینم یه طریق دیگره، ذکر غیر واحد من الاصحاب، فقط این آخری رو غیر واحد من الاصحاب گفتن. هنا الاکتفا فی معرفت هذه المواقیت ال بله بشیا، الاکتفا بشیا المفید للظن الغالب، نه اطمینان، اشیاء المفید للظن الغالب. این مرحوم صاحب جواهر متعرض شده که دیگران عرض کردم غالبا صورت شک رو گفتن. اون نبوی عالم معروف اهل سنت در کتاب المجموعه یه اشاره کوتاهی داره، در جلد 7 کتاب المجموع صفحه 199 میگه: ویجتهد، باید تلاش و کوشش کنه، فیهرم من الموضع الذی یغلب علی ظنه، از اون جایی که ظن غالب داره، کن طریق رو زن غالب، چون اینا به زنشون خیلی اهمیت میدن، به زن غالب باشه، انهو حذو اقرب اقرب المواقیت، اونجایی که محاضیه، ایشون هم تو محاضی رفته، اونجایی که محاضی اقرب المواقیت است باید اجتهاد کنن غلبه زن اونجا باشه. خب در اینجا من این جمله رو بگم که این مسئله جمع بشه، این قسمت اولش، این طرق اربعه دلیل همش روشن، ادله عامه است، علم که معلومه، اطمینانم طریق عقلائی معروف، بسیار است که ما در مسائل یقین پیدا نمی کنیم اما اطمینان داریم. الان صبح که بلند میشیم ما بیاییم برای درس، یقین نداریم سالم میرسیم به درس، ولی خب اطمینان داریم، دم دستگاه جمع میکنیم، میاریم، میشینیم اینجا، به رفیق اون قول میدیم یه ساعت بعد از درس میاییم. اینا همش رو اطمینان عمل میشه، هیچ کدامش علم یقینی نیست. بنابراین اطمینان حجتون عقلائیون. و اما بله اطمینان نتیجه عبارتون اخرای ظن متاخم علم. خب اینم راجب. و اما بیانه، من فراموش کردم درباره بیانه اینو بگم، ما در موضوعات به خبر واحد ثقه هم قناعت میکنیم. در قواعد الفقهیه ما یه قاعده نوشتیم با ادله معتبر که در موضوعات خبر واحد اونم عدالت شرط نیست، ثقه. همونطور که در احکام خبر واحد ثقه حجت است، در موضوعات هم خبر واحد ثقه حجت است. دلیل داریم. بنابراین شیاع ببخشید بیانه لازم نیست. بیانه مال باب قضاوت، در نزد قاضی بیانه لازمه، ضباعت نمی‌کنه. اما در غیر قاضی و امور معمول اینها اثبات موضوعات رو می شود به خبر واحد ثقه کرد. این از نظر ما هست. بله ما خبر واحد ثقه رو اونجایی که متهم نباشه، بله ما در اونجا هم میگیم خبر واحد ثقه در موضوعات حجته. دو نفر مال باب دعواست. حالا این مسئله خاصیه و ادلهش هم میاریم اینجا براتون میخوانیم. و اما اجازه بدید، و اما رجوع به اهل خبره، اون هم طریق عقلائیون که در جاهایی که انسان نمیدونه چیزی را به کارشناس رجوع میکنه. از قدیم الایام کسانی که از یه جاده میخواستن عبور کنن یه دلیل راه همراه خودشون می آوردن. دلیل راه یعنی چه؟ یعنی اهل خبره، یعنی یه نفر کارشناس. ور می داشتن همراه خودشون می آوردن، راه رو پیدا می کردن. خب ما می خواهیم چیز رو پیدا بکنیم، می خواهد رو پیدا کنیم، اهل خبره رو می بینیم و از اهل خبره سوال می کنیم. در اینجا علاوه بر این طرق اربعه که اینا همش عقلایی هست، یه دونه روایت هم بالخصوص داریم که این روایت رو روز سه شنبه و چهار شنبه درس هست، انشاءالله روز سه شنبه میخوانیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.